درود و برکت خداوند بر شما عزیزان. گنج‌های حاصل از شرارت سودی ندارد، اما پارسایی از مرگ رهایی می‌بخشد. آمین. در جلسه قبل در مورد زوجی به نام آکیلا و پریسیکیلا صحبت کردیم که به خاطر جفا مجبور به مهاجرت شده بودند، ولی این مهاجرت باعث شد که با کلام خدا آشنا شوند. در ادامه، پرسکلا و آکیلا حرفه‌ای آموخته بودند. در میان قوم یهود مرسوم بود که حتی ثروتمندان نیز به فرزندانشان فن یا حرفه و هنری بیاموزند. ضرب المثلی حکیمانه می گفت کسی که به فرزندش حرفه‌ای نیاموزد او را برای دزدی آماده می سازد. عیسای ناصری که شخصاً پیشه نجاری را آموخته بود، دلیل محکمی بر این مدعا بود که هر کس حاصل دسترنج خود را بخورد مورد احترام است. پیشه آنها نیز مانند پولس خیمه دوزی بود و همین باعث شد که به یکدیگر نزدیک شوند. آنها فقط همکار نبوده، بلکه با یکدیگر زندگی می کردند. پولس به خوبی می دانست که بهترین راه تعلیم دادن افراد این بود که روزهای متمادی در بین آنها به سر ببرد. او نیز مانند عیسی مسیح همکاران آینده خود را با دقت انتخاب می نمود. کتاب مرقس باب 3 آیه 14. آنها در کارگاه کوچکی در هوای آزاد که نظایر آن امروزه در خاورمیانه دیده می شود کار کرده و در حین سوزن زدن به پوست بزها و دوختن خیمه با یکدیگر از هر دری صحبت می کردند. پولس با آنها از عیسی مسیح رهاننده جهانیان سخن می گفت. بدین ترتیب آنها بر حسب احتیاجشان هر روزه کلام خدا را از دهان پولس شنیده و طرز کاربرد آن را در زندگیشان می آموختند. کتاب فیلیپیان باب 4 آیه 9. پرسکلا و آکیلا هر دو با اشتیاق تمام به تعلیمات پولس گوش می کردند. آنها توجه خاصی به موعظه‌های پولس در روزهای سبت در کنیسه نشان داده و برای او دعا می‌کردند. هرگاه پولس با مشکلات مواجه می‌گشت، در کنار او ایستاده و حتی حاضر بودند جان خود را برای او فدا نمایند. آنها نه فقط از نظر ایمانی و شغلی، بلکه در دوستی و ارادتی که نسبت به پولس داشتند با یکدیگر متحد بودند. وفاداری این زوج برای پولس که اغلب خود را طرد شده احساس می نمود به حدی مهم بود که حتی در روزهای آخر عمر خیش از آنها یاد کرده و به آنها سلام می رساند. کتاب دوم تیموتائوس باب 4 آیه 19. کوچکترین جزئیات زندگی پولس از دید پرسکلا مخفی نمانده و او را تحت تأثیر قرار می‌داد. اشتیاق شدیدی او را وامی داشت که پولس را دنبال نماید. پولس به روشنی به آنان نشان داده بود که چطور می‌توانند پیروان راستین مسیح باشند. کتاب اول قرنتیان باب 11 آیه 1. پرسکلا و آکیلا یهودیانی متعصب بودند و با تعلیمات عهد عتیق به خوبی آشنایی داشتند. اما حال آشنا شدن با عیسی مسیح و ایمان به او و کاری که روح القدس در قلب انسانها انجام می دهد، ابعاد جدیدی به زندگی آنها بخشیده و افق‌های تازه‌ای برایشان باز شده بود. وقتی پولس پس از یک سال و نیم اقامت در قرنتوس مجدداً عزم سفر کرد، در آنجا کلیسایی پایه‌گذاری شده بود. پرسکلا و آکیلا تا افسوس پولس را همراهی کردند. با وجود اصرار زیاد یهودیان، پولس فقط مدت کوتاهی در افسوس ماند و سپس راه خود را به طرف قیصریه ادامه داد. در اینجا بود که ثمره کار پولس در مدت اقامت با پرسکله و آکیلا مشاهده گردید. دیگر احتیاجی به ماندن پولس در افسوس نبود، زیرا آنها به عنوان شاگردانی کارآمد می توانستند جانشین او بشوند. پرسکله و آکیلا کار او را ادامه می دادند. این موضوع زمانی به اثبات رسید که شخصی به نام اپولوس از اهالی اسکندریه به افسوس وارد گردید. اپولوس مردی یهودی و فصیح الکلام بود که به طور محکم و با قاطعیت خاصی با مردم درباره عیسی صحبت می کرد. تعلیمات اپولوس با وجود صحتی که داشت ناقص بود. پرسکله و آکیلا بلافاصله متوجه این نقص شدند. اپولوس فقط از کار یحیای تعمید دهنده سخن می گفت. او از حقیقت زیبای انجیل عیسی مسیح و نتایج مرگ و قیام او و جاری شدن روح القدس بر ایمانداران بی اطلاع بود. پرسکله و آکیلا بدون اینکه اپولوس را در حضور جمع خار کنند، او را با موقع شناسی خاص خود به منزل دعوت نموده و در آنجا شخصاً انجیل عیسی مسیح را به طور کامل برایش شرح دادند. هرچند ما در کلام خدا چند کلمه بیش درباره این واقعه نمی‌خوانیم، نقش و شخصیت پرسکله در این داستان به خوبی آشکار است. زن بودن او باعث نشد که خود را به کناری کشیده و ساکت بماند، بلکه با چنان محبت و درایت خاصی با اپولوس صحبت کرد که او را که خود سخنرانی برجسته بود با سخنانش مجذوب ساخت. او هر آنچه را که این زوج می گفتند با اشتیاق و تشنگی پذیرفت و آموخت. پرسکله شخصیت قوی خود را مهار کرد تا مبادا عنان اختیار را کاملا در دست بگیرد. او به طور غیر مستقیم رهبری می کرد و احتمالاً همین نکته نیز باعث می شد که مردانی که همکار او بودند برایش احترام و ارزش زیادی قائل باشند. پرسکله و همسرش هر آنچه را که از پولس آموخته بودند به نوبه خود برای اپولوس بیان کردند. آنها با استفاده از عهد عتیق به اپولوس نشان دادند که عیسی همان مسیح موعود است. پرسکله و آکیلا به صورت دو حلقه از زنجیر کلیسا در آمده بودند که همانطور که بعدها پولس در نامش به تیموتائوس نوشت، آنچرا که خود دریافت کرده بودند به دیگری می سپردند. و سخنانی را که در حضور شاهدان بسیار از من شنیده ای به کسانی بسپار که مورد اعتماد و قادر به تعلیم دیگران باشند. کتاب دوم تیموتائوس باب 2:2. هر آنچه را که پولس به پرسکله و همسرش آکیلا آموخته بود از طریق آنها به اپولوس منتقل گشته و اپولوس نیز به نوبه خیش آنها را به اهالی دیگر شهر قرنتوس می رسانید. بدین ترتیب پرسکله و آکیلا در زندگی روحانی خیش ثمر آورده و کار خدا توسعه می یافت. دانه ای که توسط آنها در اپولوس کاشته شد شکوفه و میوه به بار آورده بود. اپولوس تبدیل به معلم بزرگی شد که انجیل عیسی مسیح را به طور کامل و شایسته به دیگران می رسانید. کتاب اول قرنتیان باب 16:12. هنگامی که پولس به شهرهای مختلف آسیای صغیر سفر می کرد تا ایمانداران را تقویت نماید و پرسکله و آکیلا در خانه خود را در افسوس گشوده و کلیسایی خانگی تشکیل داده بودند، اپولوس نیز در قرنتوس مشغول تقضیه ایمانداران محل خود بود. تخم کلام خدا در زمین مساعد افتاده و با توجهات و مواظبت‌های اشخاص مختلف به سرعت رشد کرده و مرتباً میوه می آورد. کتاب اول پتروس باب 1:23. پس از مدت زمانی کار پرسکله و آکیلا در افسوس نیز به پایان رسید کلیسایی که در آنجا پایه گذاری شده بود به خدمت خیش ادامه می داد و خداوند آنها را خواند تا به روم باز گردند. در طول این مدت کلودیوس فوت کرده بود. پس آنها باز به روم بازگشتند و یک بار دیگر خانهشان تبدیل به محل اجتماع ایمانداران گردید. حال پولس از آنها به عنوان همکاران خود در عیسی مسیح یاد می نماید. آنها که زمانی شاگردان پولس بودند، حال چنان رشد کردند که تبدیل به همکارانی شایسته گشتند. ایمانداران خواه یهودی نژاد و خواه غیر یهود از آنها به خوبی یاد کرده و مورد احترام همه بودند. مدت اقامت آنها در روم کوتاه بود. احتمالاً به دلیل بر سر کار آمدن امپراتور نرون و جفا و آزار وحشتناک ایمانداران در آن مرحله تاریخی بود که پرسکلا و آکیلا نیز تصمیم گرفتن یک بار دیگر به افسوس بازگردند. هرچند اقامت آنها کوتاه زمانی بیش نبود، در این فرصت کلیسایی تأسیس نموده بودند. هر جا که پرسکلا و همسرش قدم می‌گذاشتند، با دعوت مردم به توبه و ایمان به عیسی مسیح باعث می‌شدند که زندگیشان تغییر و تحول بیابد. پرسکلا و آکیلا به افسوس بازگشتند و بر طبق روایتی سرانجام در همان شهر شهید شدند. سر آنها قطع شد و کلیسای کاتولیک در تاریخ 8 ژوئیه هر سال از آنها یاد می کند. پرسکلا بانوی برجسته و همسری شایسته بود. احتمالاً از بسیاری جهات بر همسر خود برتری داشت. و از این روز که در تاریخ و نوشته های خطی تنها نام او و نه نام همسرش بر جا مانده است، او در دوستی و همکاری با پولس مقام رفیعی داشت. در کلام خدا علت خاصی برای برتری او بر همسرش ذکر نشده است. شاید او از نظر هوش و سواد و یا شخصیت نیرومندش بر او پیشی جسته بود و یا شاید قبل از او به مسیح ایمان آورده و باعث توبه آکیلا نیز شده بود. کتاب اول پتروس باب 3 آیات 1 و 2. در هر صورت ما پاسخی برای این فرضیات نداریم. اما آنچه مایه شگفتی است زندگی زناشویی اوست. این زوج در تمام جوانب زندگیشان، یعنی در ایمانشان، در زندگی اجتماعیشان، در علایق روحانیشان و در دوستیهایشان با یکدیگر هماهنگ بودند. نقش کلام خدا چه در مطالعات شخصی و چه در بشارت و تعلیم در زندگی آنها به خوبی دیده می شد. هر دوی آنها بدون در نظر گرفتن نفع شخصی مردم را خدمت کردند و تنها هدفشان در زندگی سرسپردگی کامل به خدا بود. زندگی پرسکلا آسان نبود. او مرتباً در محیط‌های جدید قرار گرفته و باید خود را با موقعیت‌های مختلف زندگی وفق می‌داد. او مسافرت‌های طولانی و خسته کننده‌ای را پشت سر گذاشته بود. او برای رساندن پیغام انجیل حتی جان خود را به مخاطره انداخته بود. او در آن مرحله تاریخی زنی استثنائی محسوب می شد، زیرا دوش به دوش مردان خدمت کرده و محبت و احترام آنها را به دست آورده بود. در زندگی زناشوییش با آکیلا، مقام و مرتبه خیش را پیدا کرده، شوهرش را تحت سلطه خیش در نیاورده بود، هرچند که احتمالاً در این مورد وسوسه می شد. او به پیمان ازدواج و رابطه‌ای که خداوند بین خود و مرد و زن قرار داده است احترام می‌گذاشت. کتاب اول قرنتیان باب 11 آیه 3. خب عزیزان خداوند، اینک به حضور خدای پدر می‌رویم و دعا می‌کنیم. ای یهوه، اجازه نده که کاری را از روی جاه طلبی و تکبر انجام دهیم و در گناه خیش غرق شویم می طلبیم که این نیرو را به ما بدهی تا مانند تو فکر کنیم و عمل کنیم. حمد و جلال بر تو باد تا ابدالآباد. در نام عیسی مسیح آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.